در این لحظه از برنامه میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر هانی‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی. سلام و عرض ادب به ایران امروز، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما.
سپاسگزارم آقای دکتر. خب ما شاهد این بودیم که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با مشارکت 50% مردم ایران رئیس جمهور جدید رو برگزیدند و حالا وقت در واقع اتحاد و همدلی و کاره. یک گزاره‌ای مطرح میشه از سوی همه سیاسیون و حتی خود مردم، اون هم این که رئیس جمهور منتخب رئیس جمهور همه ملت ایرانه. این مسئله شامل چه موضوع، در واقع چه موضوعاتی رو در بر میگیره؟ یک رئیس جمهور منتخب که رئیس جمهور همه ملت ایرانه، چه شاخصهایی داره؟
بله، در واقع انتخابات ریاست جمهوری در ایران هم در دوره اول و در مرحله دوم با شفافیت و با آزادی کامل برگزار شد. انصافا رسانه ملی هم بی‌طرفانه و حرفه‌ای مناظرات رو مدیریت کرد و ما شاهد یک انتخابات پرشور، مردمی و دموکراتیک هستیم و این نشانه وجود یک جامعه دموکراتیک در جمهوری اسلامی ایران هست که اهمیت بالایی در واقع به انتخابات و دولت سازی دارد. الان بعد از یک سلسله مناظرات که خیلی هم نفسگیر بود، رئیس جمهور انتخاب شد با رأی اکثریت مردم ایران و الان مرحله وفاق و همدلی و انسجام ملی فرا رسیده. با توجه به ظرفیت‌های بالای کشور باید رئیس جمهور منتخب به همه ظرفیت‌ها با استفاده از همه نیروهای شایسته در واقع کابینه تشکیل بدهد که به وعده‌هایی که به مردم داد عمل بکند. ولی ما از یک مرحله حساس مناظرات عبور کردیم به مرحله انتخاب رئیس جمهور و مشخص شدن یک نامزد انتخابات به عنوان رئیس جمهور رسیدیم و لذا مرحله الان مرحله آرامش، مرحله ثبات، مرحله عبور و گذار از یک مرحله پرچالش به یک مرحله وفاق و همه باید در واقع پشت سر رئیس جمهور و رهبری حرکت بکنند و مسئله وفاق و همدلی و اینکه رئیس جمهور یک جناح نیست، بلکه رئیس جمهور همه ملت ایران هست با همه اقوام و طوایف موجود. ولی این انتخابات یک انتخابات کاملا سرنوشت‌ساز هست که تأثیرات خودش رو طبیعتاً در داخل و در خارج ایران باقی خواهد
گذاشت. آقای دکتر، خب یک مسئله‌ای که خیلی ها اشاره کردن، شما اشاره فرمودید، استفاده از ظرفیت کارشناسی تمام جریان‌های سیاسی هستش. تو این زمینه رئیس جمهور چگونه باید عمل کنه به نظر شما؟
حقیقتاً رئیس جمهور تجربه بالاخره بالایی داره در مشارکت در مسئله انتخابات، در مسئله سیاسی اجتماعی و باید از همین ظرفیت‌ها استفاده بکنه. مسئله هستی، مسئله جناحی جایی در شرایط اوضاع و شرایط کنونی ندارد. رئیس جمهور باید شایسته ترین افراد رو از هر تیکای مختلف، از هر تیکی که باشند و باید استفاده بکنه از افراد دلسوز که بتوانن کمک بکنن به رئیس جمهور منتخب که کارها را پیش ببرن و وعده های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که رئیس جمهور منتخب در جریان مناظرات داده با استفاده از همه ظرفیت ها بدون گرایش های فردی یا گرایش های حزبی از این افراد شایسته انتخاب بکنه و کابینه خودش رو بر اساس شایسته سالاری انتخاب و معرفی بکنه.
آقای دکتر، یکی از کلید واژه هایی که در این سال ها مورد تاکید قرار گرفته و خیلی ها معتقدن که باید مورد اجماع تمام گروه های سیاسی باشه، چه کسانی که حالا در حول یک رئیس جمهور در زیل یک جریان سیاسی به قدرت میرسن و چه جناح مقابل، اونم بحث منافع ملی هست. چگونه گروه های سیاسی باید منافع ملی رو برای خودشون هجی کنند که از آن سو هم از در واقع تمام ظرفیت ها بهره بگیرند و از آن سو هم اگر هم خودشون انتخاب نشدند به رئیس جمهور برگزیده کمک کنند؟
بله، مسئله منافع ملی یک ارزش کاملا دینی و اسلامی است و فوق همه اعتبارات است. بنابراین مسئله جریان ها و احزاب بعد از انتخابات باید کم رنگ بشود و مسئله در واقع منافع ملی فراتر از مسئله حزبی و جناحی هست و این تجربه هم وجود داره. در طول 45 سال گذشته هر رئیس جمهوری که نگاهی ملی و فراملی به کشور و منطقه و جهان دارد طبیعتاً موفق تر است و اون رئیس جمهوری که بتواند از همه ظرفیت ها با همه تفکرات و شایسته ترین افراد را انتخاب بکند موفق تر بوده. بنابراین الان مسئله به سمت و رئیس جمهور به طور طبیعی باید به سمت عدم گرایش به جریان های خاص کابینه خودش رو مشخص بکنه و افراد شایسته و توانمند رو برای اداره امور و تشکیل کابینه انتخاب بکنه که این مسئله میتواند منافع ملی رو در همه جریان ها چه در عرصه های منطقه‌ای در عرصه های بین المللی حفظ بکنه.
و در کنار این مسئله به کابینه هم اشاره کردید، برای تشکیل کابینه مجلس شورای اسلامی باید به نظرتون در این شرایط کشور چگونه عمل کند؟
به هر حال مجلس شورای اسلامی هم باید کمک بکند. هر طیفی که در مجلس شورای اسلامی هست از هر طیف و گرایشی باید کمک بکنند و مسئله و پرونده هر یک از افرادی که به عنوان وزیر از سوی رئیس جمهور انتخاب میشن بررسی بکنند و بی‌طرفانه رأی اعتماد بدهند و پرهیز بکنند از گرایش های جناحی و کارشکنی در برابر رئیس جمهور منتخب، برای اینکه رئیس جمهور منتخب با رأی ملت ایران انتخاب شد و جایگاه ممتاز و مهمی در مسائل اجرایی کشور دارد.
آقای دکتر هانی‌زاده، به هر صورت در دور اول 60% در دور دوم 50% مشارکت نکردن در انتخابات. مقام معظم رهبری تاکید فرمودن که این گروه مخالف نظام نیستن ولی می توانند از برخی از موضوعات به هر صورت نارضایتی داشته باشن و به دنبال این باشن که برخی از مسائل حل شده باشن، یعنی حل بشه در آینده. رئیس جمهور چگونه باید خواسته های این بخش از جامعه که رأی هم بهش ندادن مثلا در انتخابات شرکت نکردن رو مد نظر قرار بده که اون نارضایتی اگر دارن در موضوعات مختلف برطرف بشه؟
رئیس جمهور منتخب طبیعتاً باید الان به این نتیجه رسیده باشد که حتی افرادی که به او رأی ندادن و به نامزد رقیب هم رأی دادن باید اینها رو جذب بکنه و نباید به قهر بکنه با طرفهای دیگر و یا جریانهای مخالف. بنابراین با توجه به این که جامعه ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران برای رأی ملت احترام قائل است، قانون اساسی احترام بالا و شفافی برای رأی مردم قائل هست، جامعه هم به هر حال یک جامعه دموکراتیک و افرادی که در رأس نظام قرار میگیرن اینها منتخب مردم هستند. بنابراین باید رئیس جمهور پرهیز بکنه از قهر و اینکه به هر حال افرادی رو طرد بکنه و همه الان در کنار هم به عنوان ملت واحده رئیس جمهور رو کمک بکنن. رئیس جمهور هم باید از همه ظرفیت ها مخصوصا جوانان مؤمن و معتقد، همچنان که رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام بعد از انتخاب آقای پزشکیان به خوبی و شفاف اعلام کردن که رئیس جمهور باید از همه ظرفیت ها مخصوصا جوانان مؤمن در آینده انتخاب بکنه.
و از این پشتوانه رأی چگونه میتواند در عرصه جهانی و مجامع بین المللی استفاده کنه برای رساندن پیام ایران و مذاکره و همچنین پیگیری منافع ملت ایران؟
اولا حضور 50% و بیش از 50% از رأی دهندگان پای صندوق های رأی گیری نشانه اقتدار ملت ایران، اقتدار جمهوری اسلامی ایران هست و رأی بالایی هم که رئیس جمهور منتخب آورده طبیعتاً او رو مجبور میکنه یا به هر حال ایران رو در مجامع بین المللی افزایش بدهد و بنابراین رأی مردم با این قدرت و با این حضور فعال میتواند اقتدار ملی ایران رو حفظ بکنه و به رئیس جمهور هم قدرت ببخشه که در مجامع بین المللی با قدرت بالایی مسائل کشور رو مطرح بکنه در حوزه‌های مختلف، مسئله برجام، مسئله اقتصادی، مسئله تحریم، مسئله محور مقاومت، روابط منطقه‌ای و بین‌المللی، همه اینها جزء پرونده‌های مهمی هستند که رئیس جمهور باید با دقت و هوشمندی بالا این پرونده‌ها را دنبال بکنه.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید. با شما خداحافظی می‌کنم.
خیلی متشکرم.